الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نقاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك. فصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما ومحفل ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان علیه السلام منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در سلام نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه مرحوم سید رضی در حکمت‌ها از وجود نورانی حضرت نقل کردند که حضرت می‌فرمایند من در گذشته برادری داشتم کانلی فی ما مضا اخون فی الله که اخوت من با او اخوت در راه خدا بود و بعد حضرت صفاتی رو برای این انسان فوق العاده و برجسته‌ای که به اخوت امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده بیان میکنن و در پایان او میفرمان فعلیکم به هذه الفضائل، توصیه میکنن که مراقب باشید این فضیلت ها و صفت ها رو به دست بیارید. فالزموها و تنافسوا فیها، ملازم این صفات باشید و در این صفات با هم دیگه مسابقه بدید، سرعت بگیرید بر دستیابی. فعلیکم به هذه الخلائق فالزموها و تنافسوا فیها، مسابقه در دستیابی به این صفت ها و فضیلت ها بدید. فان لم تستطیعوها فاعلموا ان اخذ القلیل خیر من ترک الكثير، اگر نتوانستید همه این صفات را هم به کف بیارید لااقل همه اونها رو رها نکنید، که این یک قاعده عمومی است در حرکت به سوی خدای متعال. اون چشماندازها و دورنماها وقتی مشخص میشه ممکنه همه اونها در دسترس ما نباشن، این نباید موجب بشه که ما کوتاهی کنیم. به هر میزان که انسان میتونه در مسیر رسیدن به این فضیلت ها دست پیدا کنه باید کوتاهی نکنه. مقام اخوت ولی خدا، دستیابی به این اخوت، صفتی است که انسان باید با تمام وجود تلاش کنه که اگر به مقام اخوت رسید اون وقت در حق او عنایت های خاصی میشه که اونها در این اخوت ایمانی حقوقش رو مشخص کردن خودشون. حالا من بعضی از این خصوصیات رو عرض میکنم. امشب شب وجود مقدس قمر بنی هاشم سلام الله علیه هست، اون انسان عظیم و بزرگواری که به اخوت امام حسین علیه السلام راه یافت و در این اخوت هم به مواسات رسید. الاخ المواسی عن اخیه در زیارتنامه حضرت آمده که حضرت هم اخوت نسبت به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام دارن و هم مواسات، اخ مواسی هستند و اون چه داشتن پیش روی امام حسین علیه السلام دادن. من چند تا از این خصوصیات رو عرض میکنم و بعد هم یکی دو جمله از زیارتنامه حضرت رو معنا میکنم و عرضم رو جمع میکنم. اولیش اینه، حضرت فرمودن و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اون چه انسان رو در چشم ولیش جا میده و بزرگ میکنه این هست که دنیا با همه وسعت و عظمتش در نگاه او کوچک باشه. اگر کسی به جایی نرسیده، به رفعت و وسعتی نرسیده که جاذبه های دنیا و جلوه های دنیا در نگاه او کوچک بشند، این انسان در چشم ولی خدا جایی نداره. ممکنه وجاهت در نزد دیگران با همین جلوه های دنیا و مسابقه بر سر دنیا به دست بیاد، ممکنه خیلی چشم ها رو پر بکنه این جلوه ها، ولی این جلوه ها انسان رو در چشم ولی خدا جا نمیده. قدرت، ثروت، معلومات، اینا ما رو در نگاه ولیمون جا نمیده. اون چه موجب میشه ما در نگاه ولی خدا جا پیدا بکنیم اینه که از دنیا بزرگتر بشیم و بعد از بزرگتر شدن از دنیا، اونگاه که دنیا در نگاه ما کوچک شد، قدم‌های بعدی رو هم که حضرت فرمودن برداریم. اولین قدم در قرب به ولی خدا، در عظمت در نگاه ولی خدا، اینه که انسان به وسعتی برسه که دنیا با همه جلوه ها و زیبایی ها و پوشش هاش در نگاهش کوچک باشه. همونی که امیرالمومنین علیه السلام خودشون در نهج البلاغه به شکل‌های مختلفی ازشون نقل شده در نهج البلاغه و غیر این کتاب نورانی، دعوت می‌کردن انسان‌ها رو به اینکه دنیا در نگاهتون کوچک باشه. خود حضرت که خوب روشن تعابیری که از وجود مقدس و نورانی حضرت در باب دنیا نقل شده خیلی عجیبه. می‌فرمود دنیای شما در نگاه من از استخوان خود در دست جزامی خارتره، دیگه از این بی‌ارزش‌تر چیزی پیدا نمیشه. می‌فرمود حکومت بر شما همه دنیاتون با همه وسعتش در نگاه امیرالمؤمنین علیه السلام از آب بینی یک بز که سرمبتلا به بیماری و سرماخوردگی شده، حالا به تعبیر من از آب بینی یک بز بی‌ارزش‌تره. لولا ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كذبه ظالم ولا ثغب مظلوم لالفيتم دنياكم عندي احون من افتت انز. ابن عباس فرمود همه حکومت بر شما اگر نباشه تکلیف، اگر هدف دیگه در کار نباشه، اگر اقامه حق درش نباشه، اگر راه به سوی خدا باز کردن نباشه، همه این حکومت گسترده شما در نگاه امیرالمومنین علیه السلام به اندازه این یک کفش کهنه نمیارزه. ابن عباس نقل کرده دیگه که خدمت حضرت رسیدم، در یکی از جنگ هاست تو خیمه حضرت وارد شدم، دیدم حضرت کفششون رو اصلاح میکنن. گفتن ابن عباس این چقدر میارزه؟ گفتم اون یکی رو بذارید کنارش. یکی فرمود حکومت بر شما به اندازه این کفش کهنه برای امیرالمومنین علیه السلام ارزش نداره. حالا عبارات حضرت فراوان در این زمینه و لطیف دیگه. و بعدم به ما هم اینجوری توصیه کردن، فرمودم فلتکن دنیا اصغر عندکم من حصالت قرض و قرازت جله، از تهمونده ها برگ های خشکیده این گیاه مخصوصی سالار، از برگ‌های خشکیده او باید دنیا در نگاه شما شیعیان من کوچکتر باشه. اگه میخواید دنبال من راه بیاید تا آزاد نشید، تا تعلقات شما رو زندانی کرده باشه، نمیتونید همراه حضرت، نمیتونیم همراه حضرت حرکت کنیم و به معاخات و برادری حضرت برسیم. بنابراین باید به این نقطه رسید. فرمود فلتکن دنیا اندکم، در نگاه شما خود حضرت امیر که حساب دیگه ای داره، اصغر من حصالت قرض و قرابت جلم، از توفاله این گیاه و از اضافه اون پشمهای بزی که چوپان وقتی اصلاح میکنه این بز رو، این حیوانات خودش رو، اون تهمونده های پشمها که باید دور بریزید، میفهمد دنیا در نگاه شما باید از این خارتر باشه. البته من چون ممکنه اشکالی پیش بیاد این نکته رو اشاره کنم و زود میگذرم، برای عزیزان و سرورار ما روشنه که وقتی گفته میشه دنیا در نگاه شما باید از این امور خارتر باشه، معناش این نیست که حالا پس بیکار بشینید، کار نکنید، اقدام نکنید، چون دنیا باید در نظرتون خار باشه. حب و راحت هم خودش یکی از شعب اتصال به دنیا. در اون حدیث نوراریس فرمود حق صفت هست که اینا حب و دنیا رو شکل میده. یکیش حب راحتیست، تنبلیست، بیکاریست. معنی این که دنیا در نگاه انسان کوچک باشه این نیست که انسان به حرکت نیاد، معنیش اینه که انگیزه حرکتش دنیا نباشه، هدف حرکت هم دستیابی به دنیای برتر نباشه. اونهایی که از دنیا بزرگتر میشن تازه انگیزه های عظیم درشون پیدا میشه، به چرخش و حرکت میفتن، به شتاب میفتن. خود ما رو دیدید برای دنیاهای خودمون چقدر تلاش میکنیم، چه شب بیداری هایی میکشیم، وقتی جلوه های دنیا در دل ما جا میکنه ما رو بیقرار میکنه. خیلی هم سر خودمون رو کلا نذاریم، زود نگیم پای خدا ننویسیم. کسی که از دنیا بزرگتر نشده همه چیزش دنیایی است. انسانی که روحش از دنیا عروج نکرده بی خودی نمیتونه اعمالش رو پای خدا بنویسه. من درس میخونم که چنین و چنان، نمیگم نباید خوند، اصلا بحث درس خوندن و درس نخوندن و کار کردن و کار نکردن نیست. بحث بر سر اینه که انسان باید روحش از دنیا بزرگتر بشه. اگر روح کوچکتر از دنیا بود، این هر کاری کنه دنیاییست، هر تلاشی کنه دنیاییست، هر اسمی رو کارش بذاره این اسم چیزی رو عوض نمی کنه. حالا ببینید همین ما، نه ما اهل دنیا، اونایی که شدید در دنیا هستن، برای رسیدن به دنیا وقتی دنیا در نگاهشون جلوه میکنه چه فداکاری هایی میکنن. گاهی 72 ساعت میرن برای یک دکل کار میکنن، از گرسنگی هم میمیرن. برای دنیاهاشون میدونید، برای رسیدن به مقاصد کوچیک دنیا همه هستیشون رو میذارن و با این انگیزه ها به انتها رو مبارزات اونجوری دست میزنن. پس بنابراین اگر انسان انگیزه هاش بزرگ شد، او دیگه دل مشغولی هاش خیلی سنگین تره. شغل من الجنت و النار و امامه، کسی که بهشت با اون وسعت و عظمت و جهنم با اون گستردگی رو میبینه، این انسان بیکار نیست. کسی که وقتی یه درنده بهش حمله میکنه با تمام وجود اینجور میدوه، به قول اون عزیز خدای رحمتش کنه، همین مایی که برای دوستمون، برای رفیقمون حاضر نیستیم صد قدم ورداریم، وقتی درنده به همون حمله میکنه چند کیلومتر میدویم متوجه هم نیستیم. وقتی یه شعله آتشیست برای فرار از آتش میدویم، برای رسیدن به جلوه های دنیا بیقراریم، مسافرت های طولانی میکنیم. پس وقتی انگیزه ها رشد کرد انسان بیکار نمیشه. کسی اشکال نکنه، چون بعضی اشکال کردن گفتن اصلا علت اصلی عقب موندگی مسلمونا همین حرفاست، هی پشت سر هم دعوتشون کردید به زهد، به فراغت، اینا موجب شده مسلمونا عقب بمونن. علت این که کفار پیشرفت کردن، علتش اینه که روی این آموزه های دینی خط کشیدن. این آموزه های دینی مزاحم توسعه است، مزاحم پیشرفت، مزاحم رشد. خب پیداست این حرفای باطلی است دیگه. من نمیخواستم وارد این بحث بشم، امشبم خیلی موضوع بحثم این نیست. اینجور نیست که این آموزه های دینی دعوت به تنبلی و سستی و بیکاری کنه. فراغت از دنیا به معنی گوشه‌گیری نیست، به معنی بی‌تفاوت نسبت به جریان های اجتماعی نیست، این فراغت از دنیا مقدمه اینه که انسان به بیش از دنیا مشغول بشه. انسانی که به بیش از دنیا مشغوله، اشتغالش خیلی شدیدتر و گسترده‌تر و دقیق‌تر و رقیق‌تره. حالا اگر مجال شد عرض میکنم همینو. اتفاقا این انسان ها هستن که اهل حساب کشی از خودشون و دقت و نظم در کارن. اینا هستن که برخوردشون برخورد مسلط و عزیزه، تو هیچ مرحله احساس شکست نمی کنن. یعنی تو اوج تنهایی احساس شکست نمی کنن. اینا هستن که تو تنهاییشون هم میکارن برای آینده ها. این انسان‌های مسلط که از دنیا و زمان بزرگتر شدن، اینا هستن که مهیمن بر زمانن. اینا هستن که تو عاشورا میکارن برای عصر ظهور برداشت بکنن. و الا کسی که غرق در دنیاست کی میتونه برای آینده‌های دور اونجوری کار بکنه؟ چون اون دنیاهای دور رو در دسترس نمیبینه. بنابراین معناش تنبلی کردن نیست. اینم باز اشاره بکنم، بعضی ها برای اینکه مشکل را حل کنن آمدن این طرف خط رو گرفتن، یعنی میگن خب ما بیایم آموزه های دینی رو یه جور دیگه معنا کنیم. اسلام گفته هفته رکعت نماز بخون، بقیهش برو کار کن، توسعه و آبادانی ایجاد کن، فقط هفته هفته رکعت نمازه. این صریح یکی از عزیزانیست که من از کلمات خودش شنیدم. آقا اسلام گفته هفته رکعت نماز بخونید، بقیهش برید دنبال کار. هر دوتا غلطه. اصلا مسئله این نیست. اینجور نیست که ما همین اشتغال به دنیا رو اسمشو بذاریم خدا کار درست شه. ببینید امر دائره بین زاویه نشینی و کنج نشینی و خلوت نشینی و برخوردهای صوفیانه با مفهوم زهد و یا تحریف مفهوم زهد نیست. هر دوتاش غلطه. اتفاقا غربی ها همین رو میگن. میگن یکی از کسانی که مؤثرترین افراد بر پیدایش این توسعه و تمدن جدید غربی است لوتر هست، که سرآغاز پروتستان در مسیحیت و تجدید نظر در مفاهیم دینی با اون به طور جدی از او آغاز میشه. و میگن اتفاقا خدمتی که کرده آمده مفهوم دین رو و معارف دینی رو و تعلقات معنوی رو در خدمت توسعه مادی و آبادانی مادی قرار داده. بعضی ها میخوان از همون الگو بگیرن و بیان معنی زهد و فراغت و آزادی رو یه جوری معنا کنن که معنیش همین بشه، بگن دلبستگی نباید داشت ولی باید برای خدا کار کرد. بعد ببینی بلا فاصله همین که میگی برای خدا کار کرد، همون کارهایی رو میکنن که اهل دنیا کردن، اسمشو میذارن خدا. این نمیشه. اون کسی که روحش در دنیاست و از دنیا بزرگتر نشده، این هرچی هم بخواد برای خدا کار کنه بیشتر تو دنیا فرو میره. بعضیا به تعابیری که در روایات هم آمده بزرگان هم فرمودن، زود از لونشون بیرون میان. دیدید جوجه‌ای که هنوز بال و پر برای پرواز پیدا نکرده، اگه زود از لونش بیرون پرید فکر پرواز کرد، این بازیچه بچه ها میشه، خوش بازی میکنن. بعضیا اینجوری هم زود از لونشون بیرون اومدن، ظرفیت کارهای بزرگ درشون نیست، بعد بازیچه شیطون میشن. نه زهد معناش درویشی و نه با تغییر اسم تعلق به دنیا رو میشه بگی زهد. همون کاری رو که دیگران میکنن، همون علاقه ها، همون تعلق ها، همون دغدغه ها، همون نگاه به انسان و عالم و جهان، با اسم زهد که درست نمیشه که. همون تجملگرایی و تمولگرایی با اسم زهد که درست نمیشه. حقیقت زهد اون فراغت عظیم باطنی است که مقدمه یک اشتغال برتره و این اشتغال برتر سراسر زندگی انسان رو پر میکنه. اگر دنیا با همه کوچکیش اون انسانهایی رو که جذب دنیا میشن بیقرار میکنه و شب و روزشون ازشون میگیره و خودشون هم نمیدونن چرا سه شیفت کار میکنن، انسانهایی که از دنیا بزرگتر شدن و اون انگیزه های بزرگتر در دلشون زنده شد، اونا رو به بیکاری دعوت نمیکنه. شغل من الجنت و النار و امامه، دل مشغولن، بیکار نیستن. و این اشتغال همه لحظه های اونا رو پر میکنه، خوابشون هم پر میکنه. و این پر کردن به معنی خلوتگزینی هم نیست، اونها رو به میدان تلاش اجتماعی و موضع گیری میکشونه. ولی انگیزه ها متفاوته، اهداف متفاوته، راه ها و تناسباتش هم متفاوته، شکل هاش هم متفاوته. و تا اون انگیزه های بزرگ شکل نگیره، اون رابطه های جدید شکل پذیر نیستن. باید هم انگیزه ها عوض شه، هم اهداف تغییر کنه، تا بعد روابط متناسب با اون اهداف شکل بگیره. اونها به جایی رسیدن که تو همه لحظاتشون با خدا هستن. بله، همه کاری هم میکنن، تلاش هم میکنن. هیچ کس تو دنیا از ائمه هدات معصومین مشغول تر نبود، هیچ کس تو دنیا از انبیای اولوالعزم مشغول تر نبوده. شما عمر اونا رو بررسی بکنید، ببینید کسی به اندازه اونا تو دنیا کار کرده، به اندازه اونا تربیت کرده، اثر گذاشته، تمدن سازی کرده. ولی شکل دیگری، جور دیگری. حالا من از این معنا بگذرم، این موضوع بحث من نبود. پس بنابراین اول قدم اینه، کسی که میخواد همراهی کنه، کسی که میخواد به اخوت ولی خدا برسه، این انسان باید دنیا در نگاهش کوچک باشه. و این هم شدنی نیست. در اون کلام نورانی از تعمیر میفهمد متقین اینجوری هن: ادم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. اگر غیر خدا از چشمشون افتاده، به خاطر اینه که خدا در دلشون نشسته. اون عظمت هاست که وقتی انسان بهش رسید، ما بقی تحقیر میشن، کوچک میشن. این یک خصوصیت. فرمود و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه و کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکثر اذا وجد. مؤمن وقتی به خدا گره خورد، به عزت میرسه، از سلطه غرایز و اهواء خارج میشه، مهیمنه دیگه، با پای غضب و شهوتش راه نمیره. کل جبل راسخه، این موجها او رو به حرکت در نمیارن. همه اشتغالش به امر خداست. از سلطه بطن خود آزاد بود، اسیر هواها نبود. اون دوردست هایی رو که به دستش نمیرسید با آرزوها دنبال نمیکرد. آرزوی دست نیافتنی های دنیا دل مشغولی او نبود. فلا یشتهی مالا یجد ولا یکثر اذا وجد. اگر خدا سفره رو برش پهن میکرد، زیاده روی نمیکرد. اون کسی که برای خود دنیا دنبال دنیا میدوه، یا اسیر آرزوهاست یا اسیر افراط و اسراف و زیاده روی ها. هر دو به اینها رو داره. وقتی نداره با آرزوها حرکت میکنه، وقتی میرسه، خب انسانی که نرسیده مشتاق بوده و دویده، حالا که رسید چه میکنه دیگه؟ زیاده روی میکنه. انسانی که از هیمنه هوسها خارجه، نه با آرزو دست نیافتنی های دنیا رو دنبال میکنه و نه یافته های دنیا رو بیش از نیاز، بیش از ضرورت راه، بیش از اون چه در مسیر اون مقصد بزرگترش لازمه برمیداره. این هم خصوصیت دوم. فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکثر اذا وجد. و سوم این که و کان اکثر دهرهی سامتا فانقال بذ القائلین و نقع قلیل السائلین. اول اکثر روزگار را آرام بود. این سمت و سکوت باطنی انسان هست، این فضایی رو ایجاد میکنه برای آدم که انسان میتونه به بالاترها برسه. حالا
این موضوع بحث باز نیست. به خصوص در روایات داره بنی اسرائیل وقتی میخواستن به زهد و فراغت رو بیارن حداقل سالها سکوت و صمت اختیار میکردن و کان اکثر و دهرهی سامتا. چرا؟ چون فانقال بذ القائلین و نقع قلیل السائلین. ولی وقتی حرف میزد حرفش حرف مهیمن بود، حرف برتر بود، تکرار حرفها نبود. وقتی حرف میزد دلهای تشنه رو سیراب میکرد. این زبان، این گفتگو، این گویش ابزار ارتباط ماست. میشه زبان زبان الهی باشه. همه گویش ها این ارتباط که یکی از مهمترین نوع ارتباطات اجتماعی انسانه، میتونه کیفیت ارتباط کیفیتی باشه در جهت خدا. زبان میشه زبان الهی. قرآن زبان ارتباط بندگان خدا در مسیر پرستش خداست. میشه همین گویشا، همین حرفا، همین ارتباطا، نوع پیوندهایی که میزنه، تفاهمهایی که میشه، نیاز و ارضاهایی که تبادل میشه با زبان. تفاهم میکنیم با زبان دیگه، همش بر سر دنیا باشه. زبان عمومی و ادبیات عمومی جامعه، ادبیات تخصصی جامعه، همش میشه ابزار دنیا پرستی. من گاهی میخونم مثلا نشریات رو، حالا دیگه این قسمت رو نشنیده بگیرید، پای بهترین رسانه که رسانه جمهوری اسلامی است میشینم، میبینم زبان زبان ارتباط خدایی است. یعنی میخواد نیازهایی که با هم تبادل میشه، حرفایی که زده میشه، این رابطه ها برای اینه که انگیزه ها رو روش بده در جهت خدا. آدم احساس میکنه اصلا زبان تخصصی و هنر موجود زبان خدا نیست. حرف زیاده ها، دعوت به خدا توش نیست. زیبایی هایی که جلوه میده، رابطه هایی که برقرار میکنه، حساسیت هایی که ایجاد میکنه، اصلا متوجه حضرت حق خیلی کم هست. من اصلا قصدم انتقاد و اینا نیست، میخوام خودمونو بررسی کنیم، ارزیابی کنیم. حالا ای حال این زبان مال ارتباطه. این رابطه ها باید دلهایی رو سیراب کنه، قلوبی رو به خدا گره بزنه. این زبان مال این نیست که احوا با هم تبادل بشه، هوسهای همدیگر رو دامن بزنه. حالا اون بحث بمونه. بفرماید کسی به مؤاخات ولی خدا میرسه که وقتی حرف میزنه دلهای تشنهی رو سیراب کنه، سوزش هایی رو، اون دلهای مشتاقی رو آرام کنه. دلهایی رو گره بزنه، زنده کنه، حیات بدنه. حرف مهیمن بزنه. این مال اینجور ارتباطه. رابطه هاش چنین رابطه هایی، حرف زدنش حرف زدن خدایی. در یه فراز دیگه از رد میفهمن و تو همین کلام زنوین و کان علا ان یسمع احرس منها علا ان یتکلم. بر سمع حریص‌تر از شنیدن بود. اون ارتباط بیشتر میپسندید تا این نوع ارتباط رو، چون اون ارتباط مقدمه رشد و شکوفایی. انسان وقتی میشنوه میتونه حرف خوب بزنه. اگه انسان گوش جانش باز نشه، شنیده های عالم رو نگه، نشنوه، حرفایی هم که میزنه حرفای شنیدنی نیست. کسی که میشنود حرف خوب میزنه. فرمود من اخلص لله اربعین صباحاً جرت ینابی الحکمت من قلبهی علی لسانه. کسی که 40 صبح خالص برا خدا باشه، 40 منزل، 40 روز خلوص داشته باشه، اول گوش قلبش شنوا میشه، حقایق وارد این سمع میشه، بعد از قلبش میجوشه. این سرچشمه های جوشان حکمتی که به گوش قلب رسیده به زبان جاری میرسه، جاری میشه، دیگران هم سیراب میکنه. جرک ینابی و لحکمت من قلبه علی لسانه. و این شنیدن محتاج به سمت و سکوته. کسی که همش میخواد رابطه برقرار کنه با دیگران بدون اینکه از سرچشمه ها بگیره میخواد دیگران رو سیراب کنه، این چجوری میتونه سیراب کنه؟ سیراب کردن انسان ها حرف زدن مال اینه، فانقال بذل قال سیراب کنه، حرف زدن برای اینه. محبتی رو تو دلی بریزه، غصه ای رو از دلی در راه خدا برداره. وقتی انسان حرف زدنش حرف زدن مهیمن میشه که این بیشتر گوش کنه، خلوتی داشته باشه، سمتی داشته باشه، سکوتی داشته باشه، و بعد تو این خلوت با گوش جان بشنوه اون شنیدنی ها رو، اون نجواها رو، و اون چه شنید و اون چه یافت، اونگاه همونها رو، همون حقایق رو متناسب به اندازه نازل کنه. تازه گاهی انسان اون چه یافته اگه منتقل کرد آشفته میکنه مخاطب رو، جامعه رو آشفته میکنه. فرمود انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. سیره انبیا اینه، اون چه بر دلشون میریزن به زبانشون نمیارن هیچ وقت. اون چه به دل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میریزن اول خود او رو سیراب میکنه، و دوم این که روزی همه هستی، همه عالم با او هدایت و سیراب میشن، نه تک تک انسان ها. داروخانه همه بشریته، نه داروخانه که همش یه نفر بتونه اسقا کنه. هلاک میکنه انسان ها را گاهی اوقات حرف زیادی. اگه کسی بخواد حرفش رابطه های حق رو برقرار کنه، دلها رو هدایت کنه، تشنه ها رو به سرچشمه ها برسونه، این باید بیش از حرف زدن گوش بده. اگر میخواد با سخنش دیگران رو در مسیر خدا و ولی خدا قرار بده، باید بیش از اون که حرف بزنه به حرف ولی خدا گوش بده. اگر اهل گوش دادن و شنیدن بود، خلوتی داشت، سمتی داشت، به سمعش رسید. نمیخوام بگم همه اون چیزایی که به سمع میرسه از یه راه های غیر عادی است، نه، کسی که اهل خلوته، اهل گوش کردنه، حرف گوش کردنه، با همه چی باش حرف میزنن، همه آیات قرآن باش حرف میزنه، همه روایات معصومین باش حرف میزنه، قلبشو نورانی میکنه، کلامکم نور. ولی انسانی که خلوتی نداره، به سمعی نرسیده، این حرفا رو میخواد هدر بده، با او حرف زده نمیشه که، نه چیزی میشنوه نه چیزی میگه. حالا فرصت نیست که گذشت اصلاحی میکنم، و بعض صفات دیگه اینجا هست که حضرت فرمود ضعیف مستضعف بود. حالا این بمونه، بعضی اینجوری معنا کردن، این به ظاهر مستضعف بود، یعنی هیچ وقت اون توانایی ها رو تبرز نمیداد. بعضی دیدید خیلی اهل سر و صدا هستن، موقع کار که میشه هیچ، وقت حرف زدن خیلی خوب حرف میزنن، ظاهر فریبایی دارن، خیلی توانانشون میدن، ولی تو معرکه جنگ که باید کار کنه، همین که سر و صدای دشمن بلند شد، اول کسی که از میدون جنگ فرار میکنه. روز کار کاری نیستن، توانا نیستن. اینا معمولا اونایی هن که جلوه های ظاهریشون رو درست میکنن، رابطه های باطنی که انسان رو به اقتدار باطنی، به عزت میرسونه، اونا رو بهش فکر نمیکنن. این آدم های اینجوری وقت کار که میشه، فاذا جاء الجد، اونجای وقت کارت ناتوانه، عاجزه، نمیدونم چجوری مثال بزنم، خیلی خوب حرف میزنه، ولی وقتی صدای هواپیمای دشمن بلند میشه تو آسمون، با تمام وجود میترسه. وقتی یه تهدیدش میکنن،
از راهش دست برمی‌داره. با یک نگاه عقب‌گرد میکنه. لذا هیچ کس از او نمیترسه، او از همه میترسه. ظاهرش خیلی تواناست، باطنش بسیار ذلیله. با یک تهدید، با یک تهمید، با یک نامه، با یک پشت سر، با یک پیش رو، همه چی عوض میشه. این انسان نمیتونه همراه ولی خدا باشه. این با یه نامه معاویه، نه با یه تهدید، از امیرالمومنین علیه السلام جدا میشه. یا براش کیسه زر میفرستن، اگر کیسه زر نفرستادن جوخه ترور براش درست میکنن، این فرار میکنن. اما اون انسانی که بیش از اون که پوسته ها رو جلوه بده، رابطه های باطنی رو محکم کرده، به عزت رسیده، تصمیمش رو گرفته، این آدم فعضا جا الجد و هو لیسوغاز و سل لیسوغاز، حالا غلط نخونم، فهو لیسوغابن و سلوا، خیلی تشبیه عجیبی تدر فهمود. این ظاهرش ضعیف و مستضعفه، ولی وقتی موقع کار میاد این شیر بیابان و بیشتر از هیچی نمیترسه. تا آرامه آرامه وقتی به غرش میاد، دیدید همه از او حساب میبرن دیگه. نعرش بقیه رو سر جاشون میشونه. و سل و واد، این مارهای کویر و بیابان رو دیدی، اصلا مهلت نمیدن تهدیدشون کنی. تا برید به فهمی کار رو تمام کرده. اونچنان ظریف و با شتاب و پنهانی عمل میکنه که اصلا نمیشه به طرفش برید. فعضا جا الجد اینجوری هست، کسی که به اخوت ولی خدا میرسه اینجوری. اونایی که به اخوت نرسیدن، اونجایی که نباید سرصدا میکنن، اونجایی که باید آرامن. فهمود کسی صالح میشه که به مقام معرفت برسه، چنین انسانی عبد میشه، صالح میشه. کسی به مقام معرفت ولی خدا، معرفت خدا میرسه، که معرفت خدا، ولی خدا همون معرفت خداست، راه طریق معرفت خداست، که تصدیق کنه ولی خدا رو. کسی تصدیق میکنه که وادی تسلیم رو پشت سر بگذاره. کسی که سلم ولی خدا نشده، هنوز موانعی تو وجودش در مقابل اراده ولی خدا هست، این موانع جلوی تصدیق رو میگیره، این یه جایی ولی خدا رو تکذیب میکنه، لااقل به شک میفته. باید اول تسلیم محض شد، اراده ها وقتی سپرده شد، سپرها افتاد، هیچی تو وجود انسان نیست، ارادش در اختیار ولیشه، اون وقت این آدم کم کم حالا با اسرار ولیش آشنا میشه. حالا اگر اهل راه باشه، کم کم وقتی حجاب ها رو از دل و چشمش برمی‌دارن، وقتی می‌بینه دیگه تصدیق میکنه، تکذیب نمیکنه، ریب و شک براش پیدا نمیشه، تکذیب پیدا نمیشه. اگر وادی تصدیق رو پشت سر گذاشتی، اون هم محتاج به یک فراغت خاصی، باید ترازوی وجود انسان بشه ولی خدا تا ولی رو تصدیق کنه، اون وقت حالا این انسانی که به اینجا میرسه قابلیت پیدا میکنه، نورانیت معرفت به دلش عطا میشه، چون معرفت از اون طرف باید بیاد. اینایی که ما دنبال میکنیم اتمام حجت هاست، نه معرفت ها. معرفت ها از اون طرف میاد. تازه اتمام حجت ها هم با ولی میشه. معرفت رو باید بدن. وقتی اون معرفت به نورانیت آمد، این معرفت به نورانیت همون معرفت اللهه. این همون دعوت به عبودیت. اگر کسی به این مقام معرفت رسید، به مقام عبودیت رسیده، میشه عبد صالح. هم عبد میشه، هم دیگه همه چیزش در مسیر مصلحت و صلاح، به طوری که خودش صالح میشه. عبد صالح، نه عمل و صالحات، عملش صالح، خودش میشه صالح. و این وادی ها رو حضرت همه پشت سر گذاشتن. لذا در اذن دخول حرم حضرت هنوز وارد نشدیم، اونجایی که میخوام اجازه برای ورود بگیریم، از امام صادق نقش شد فرمودن حضرت زیارت میکنید برای ورود به عنوان اذن دخول در حرمشون، این قسمت رو همه خوندید، اونجا بگید اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و النصیحه لخلص النبی. کسی که به مقام معرفت رسید، این انسان به مقام معرفت رسیده میشه اهل وفا. ریشه وفا معرفت ولیست. اونایی که به معرفت میرسن، به محبت میرسن، پیمانه هاشون رو پر میبرن، همه چیزشون در اختیار ولیشونه، مواسات در راه ولیشون میکنن، ایثار در راه ولیشون میکنن، و تو این ایثار هم باز ولیشون رو میبینن. وفا مال اون آدمیست که ظرافت محبوب رو میبینه، به محبت رسیده، به اشتیاق رسیده. این محبت و اشتیاق، این دلدادگی ولی خدا، بهترین چیزیست که انسان رو به وفا میرسونه. حالا دیگه فرصت من گذشت. لذا ایشون این فرزند بزرگوار امیر المؤمنین علیه السلام با تمام وجود به امام حسین وفا کرده. هم امام حسین به شدت به این برادر علاقمنده، چون عرض کردم یک برادر ظاهری نیست، به اخوت ولی خدا رسیده و نسبت به او ولی خدا یک مسئولیت هایی رو احساس میکنه، یک حقوقی رو بر او قرار داده. لذا امام حسین خیلی مراقب ایشونن و ایشون هم متقابلا نسبت به ولی خودشون به مقام اخوت رسیدن. که حالا این بمونه که نکته اخوت ولی یعنی چی، حالا چه اتفاق میفته وقتی آدم چه حقوقی پیدا میشه، به اخوت سید الشهدا علیه السلام رسیده و اهل وفا شده. هم برای امام حسین وجود مقدس حضرت ابوالفضل شخصیت استثنایی است، صرفا یه برادر نیست، سرمایه امام حسین در راه خدا، سرمایه امام حسینه، جلوه امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین او رو برای این روز تربیت کرده، سرمایه گذاری امیرالمؤمنین در کنار امام حسین. همه خصوصیات حضرت درش هست. لذا همون وفایی که حضرت به نبی اکرم داشتن صلی الله علیه و آله ما، ایشون به امام حسین دارن. نمیدونم حالا یه موقعی خودتون مقایسه کنید، هیچ کجا سبقت بر نبی اکرم نگرفتن، هیچ کجا، هیچ کجا حرف نبی اکرم دستوری اگه متوجه شده زمین نمونده به هر قیمت. چرا؟ چون دستور نبی اکرم. برای امیرالمؤمنین همین کافیه حضرت دستور بدن، یا همه چیزشو میگذاره یا دستور انجام میده، دیگه نشد نداره. قلعه خیبر بیان فتح کن، فتح میکن، مقابل امر ابن عبدبد قرار بدن، قرار بدن. بگن صبر کن بر فتنه ها، با این که سخته صبر کن، باید حبیبه خدا تو این مسیر بین در و دیوار قرار بگیره، چون این بشه صبر میکنه. براش مهم اینه که حضرت دستور دادن. حالا از اینها لطیفترم هست، پیش روی نبی اکرم اصلا حرفی نزده، سبقت در کلام نداره، اظهار نظری نداره، حتی مشورتی نمیده الا اونجایی که حضرت بخوان، یه موقعی سخن دیگری رصد بکنه ببینه کجا حضرت کارشون به اصطلاح گره خورده، اون گره رو باز بکنه. مهم نیست کجای کار باشه. حالا بمونید، اینها همش توی وجود مقدس از اول فصل هست. تو این مسیر شما مطالعه کنید ببینید همه اون خصوصیات شما میبینید، همه چیزشو برای امام حسین آورده، نه حرفی میزنه، نه صدقتی داره، نه نمود و ظهوری سعی میکنه نداشته باشه. دنبال فرمان امام حسینه، براش فرق نمیکنه چی بگن. فرمانده لشکر بهش میگن آب بیار برای بچه، میبینیم چه فرق میکنه. کسی که به اینجا رسید براش مهم نیست چه دستوری بهش بدن، اونی که ازش میخوان براش مهمه. فرمانده نظامی باید برای آورد تو مسیر آوردن یه مشک آب به شهادت برسه، باشه، فرق نمیکنه. و اتفاقا رشد در بلا هم همینه دیگه. حالا همه شنیدید اومد محضر امام حسین علیه السلام شب تاسوعا، عرض کرد روز عاشورا وقتی همه رفته بودند و دیگه امام حسین تنها شده بودند و قربت امام حسین ظاهر شده بود، اومد محضر امام حسین عرض کرد دیگه من تحمل ندارم، دیگه طاقتم تمام شد.